ساعت 18 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آیت الله خامنه‌ای بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد از مواضعه اخیر او به شدت انتقاد کرد. به گفته نماینده پاوه در مجلس تا کنون 4 نفر در مناطق زلزله زده کرمانشاه از سرمازدگی جان باختند. چند نماینده مجلس در تذکری به وزیر دادگستری خواستار بررسی وضعیت رضا شهابی و مهدی خزعلی شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت کسانی که کشور در اختیارشان هست یا بوده دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند، بلکه به گفته او باید پاسخگو باشند. رسانه‌های ایران سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای را هشدار او به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق قلمداد کردند. وی در این سخنرانی از جمله هشدار داد نمی شود که انسان یک دهه همه کاری کشور باشد، بعد یک دهه بعدی تبدیل شود به مخالف خان کشور. در هفته های اخیر انتقادهای محمود احمدی نژاد و شماری از نزدیکان او علیه قوه قضاییه شدت گرفته است. آیت الله خامنه‌ای حدود 6 ماه پیش محمود احمدی نژاد را به عنوان شخص حقیقی به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. به گفته شهاب نادری نماینده پاوه در مجلس شورای اسلامی در مناطق زلزله زده کرمانشاه تاکنون 4 نفر از سرمازدگی جان باختند و دست کم 20 نفر نیز اقدام به خودکشی کردند. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه کمک به مناطق زلزله زده را سیاسی و جناحی کردند گفت برخی از مسئولان با حضور در مناطق زلزله زده قول‌هایی دادند که هیچ کدام از آنها عملی نشد. زمین لرزه استان کرمانشاه که حدود 40 روز پیش روی داد 574 کشته بر جای گذاشت. 4 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر دادگستری خواستار بررسی وضعیت رضا شهابی و مهدی خزعلی در زندان شدند. علی مطهری، فاطمه سعیدی، طیبه سیاوشی و محمود صادقی 4 نماینده تهران در مجلس روز چهارشنبه در تذکری به علیرضا آوایی وزیر دادگستری با اشاره به اینکه وضع جسمانی رضا شهابی و مهدی خزعلی در زندان نامساعد و وخیم گزارش شده از او خواستن که علاوه بر بررسی موضوع نتایج را به نمایندگان گزارش داد. رضا شهابی فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد بنابر گزارش‌ها تاکنون 2 بار در زندان سکته کرده و مقام‌های قضایی مانع از اعزام او به بیمارستان می‌شوند. مهدی خزعلی نیز دیگر زندانی سیاسی است که از 2 ماه پیش که بازداشت شد در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زده است. و خبر دیگر این که در حالی که رئیس پلیس تهران گفته کسانی که به عنوان بدحجاب توقیف می شوند از این پس به بازداشتگاه فرستاده نمی شوند، دادستان تهران روز چهارشنبه در پی این سخن گفت این نظر که مشکل جامعه چند تار مو نیست مردود است. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ گفته بود از این پس برای کسانی که به عنوان بدحجاب توقیف می شوند پرونده تشکیل نمی شود، بلکه به گفته او جلسات آموزشی برای اصلاح رفتارشان برگزار خواهد شد. با این حال عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با تاکید بر ادامه برخورد با بدحجابی گفته است اگر پلیس بار اول تذکر بدهد مناسب است، اما به گفته او صرف تذکر کافی نیست و در صورت تکرار باید خودرو توقیف و متخلف به مرجع قضایی معرفی شود. اما یک روز پس از انتشار یادداشت زهرا آیت اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در روزنامه کیهان علیه لایحه منع خشونت علیه زنان، پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با ایسنا سخنان وی را ناشی از تفکرات سیاسی دانست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
کمتر از 1 ماه پیش بود که یک مقام سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد که بر اساس تحقیقات انجام شده در استان تهران که به گفته وی زنان در مقایسه با سایر نقاط کشور دارای بهترین شرایط هستند، از هر 3 زن 1 نفر در معرض خشونت قرار گرفته است. کمی زودتر در آذر ماه 1393 سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران اعلام کرد که میزان مرگ ناشی از خشونت در بین زنان 15 تا 44 ساله در ایران با میزان مرگ و میر ناشی از سرطان برابر است. با این همه روز دوشنبه روزنامه کیهان در یادداشت مهمان خود به قلم زهرا آیت اللهی رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان نوشت که تجربه نشان داده است که بهترین نوع حمایت از زنان همانطور که به گفته وی اسلام هدایت کرده آن است که حمایت از زنان را به مردان بسپاریم. به نوشته خانم آیت اللهی پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند باید مسئولیت حمایت از زنان را بر عهده گیرند. رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان در حالی از سپردن مسئولیت زنان به مردان محرم سخن گفته که بر اساس آمار منتشر شده در سال 93 بیش از 37 زن در قطعه‌های ناموسی به دست محارمشان به قتل رسیدند و نیز در آخرین آمار منتشر شده در مورد زنای محارم در روزنامه رسالت در سال 89 رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی از تشکیل 5200 پرونده قضایی در کشور در مورد رابطه جنسی محارم خبر داده بود. 4000 پرونده تجاوز برادر به خواهر و 1200 پرونده در خصوص تجاوز پدر به دختر. با این همه زهرا آیت اللهی در یادداشت منتشر شده در روزنامه کیهان تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان را عامل تهدید خانواده ها دانسته و نوشته است که این لایحه مردان را به وحشت می اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و به آرامش و روح صمیمیت در خانواده آسیب زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل کند برای به گفته خانم آیت اللهی فرار زنان از مسئولیت هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که مدیریت خانواده است. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ در مورد این یادداشت خانم آیت اللهی میگوید:
راستش من خانم آیت اللهی رو به چشم یک فرد نمیبینم. این همون تفکر دوگمی هست که درست از اولین روزهای بعد از انقلاب اسلامی یک سقف شیشه‌ای که نه یک سقف واقعا بتنی بالای سر زنان جامعه ایرانی گذاشت و سالها باعث شد که اونها اول حقوقشون رو در قانون از دست بدن، بعد در امور اجرایی از دست بدن و بعد به نوعی عقب نگه داشته بشن و هرگز هم کسی ندونه علت این عقب ماندگی فکری جز این که بخوان یک پرچم سنتی از یک جامعه مسلمان عقب مانده نشون بدن واقعا جای سوال هست.
یادداشت زهرا آیت اللهی اما در شبکه‌های اجتماعی بی‌پاسخ نماند و فعالان مسائل زنان با هشتگ برکناری زهرا آیت اللهی خواستار کنار گذاشتن او از شورای سیاست‌گذاری زنان شدند. رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه ضمن دفاع از لایحه منع خشونت علیه زنان گفت که اظهار نظر علیه این لایحه به دلیل نگاه‌های سیاسی است. پروانه سلحشوری در گفتگو با ایسنا از آیت الله گرامی نقل کرده است که وی قانون را مسئول رسیدگی به وضعیت زنانی دانسته که در خانه تحت فشار هستند و کتک می‌خورند. مرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد:
در جامعه نظیر ایران وقتی حکومت خودش یک حکومت زن‌ستیز هست، یعنی اینکه تمامی اشکال این خشونت را یک جا خودش انجام میده. نگاه بکنید وقتی گشتای ارشاد میرن زنان رو به جرم بدحجابی کتک میزنن، این را اعمال خشونت میکنن. زمانی که از طریق تحقیر روانی این چه آرایشه کردی یا این رشته های تحصیلی رو حق ندارید بخونی یا جدایی جنسیتی رو بهش تحمیل میکنن، خود حجاب یک تحمیل خشونت بر زن هستش. یعنی وادار کردن زنان به اینکه با انکار سکشوالیته خودشون یا پوشاندن سکشوالیته خودشون بتونن در جامعه حق و شانس حضور داشته باشن. وقتی قوانین در این جامعه عملا تبعیض علیه زنان رو در حوزه حقوق خانوادگی میگذاره، در زمینه خود خشونت داره، در زمینه تبعیضهای جنسیتی که در اشتغال، تحصیل و غیره دنبال میکنه، در واقع باید گفتش که خود این حکومت خشونت علیه زنان رو سازمان میده.
حمله به لایحه منع خشونت علیه زنان در حالی مطرح شده است که این لایحه بعد از 3 سال همچنان در قوه قضاییه در حال بازنگری است و معصومه ابتکار معاون امور زنان حسن روحانی وعده داده است که به زودی به مجلس شورای اسلامی فرستاده خواهد شد. این لایحه در دورانی که شهیندخت مولاوردی دستیار کنونی امور شهروندی حسن روحانی معاونت امور زنان را بر عهده داشت تدوین شد. زهرا آیت اللهی در یادداشت خود مهمترین پیامد لایحه منع خشونت علیه زنان را کاهش نقش مرد در خانواده و تزلزل جایگاه وی به عنوان پدر و رئیس خانواده دانسته است.
گزارش رویا کریمی مجر رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
پیامی دارم برای خانم زهرا آیت اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان که علیه لایحه من خشونت علیه زنان داد و بیدادی در روزنامه کیهان به وجود آورد. شما اگر میخواهید که تو سری خور شوهرت باشی، هر شوهر شما هر کاری که میخواد به سر شما بیاره اون به خود شما مربوطه، اونو در حریم خونت انجام بده. ولی چرا این فشار رو بر تمام بانوان ایران وارد میکنی؟ چه کار داری که تمام بانوان ایران رو زیر پا له میکنی؟ بی انصاف، بی سواد.
آخه قربونت برم، هی صحبت از بیمه میکنی، بیمه تامین اجتماعی. آخه من با 10 سال حقوق بازنشست شدم ولی 30 سال زحمت کشیدم. ماهی 200 تومن 250 تومن به من میدادن، الان 250 تومن این بار شده 200 تومن. دلیلش عیده، ما اکی باید بپرسیم؟ آخه یکی نیست جوابگوی ما باشه. آخه به این بیمه اجتماعی بگیم ما با 200 تومن 250 تومن چجوری با 10 سال آیله 9 سال آیله زندگی بکنیم؟ هی فقط صحبت از بیمه میکنید ولی هیچ خبری نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز گذشته وزیر خارجه بحرین در رشته توییت‌های از ایران انتقاد کرد. سخنگوی وزارت کشور عربستان هم روز دوشنبه مدعی شد کشورش با تروریست‌های روبروس که با ایران ارتباط دارد. از سوی دیگر دیروز هم اعلام شد که 3 شهروند اماراتی به اتهام جاسوسی برای ایران به حبس‌های طولانی محکوم شدند. گفتگوی مهدی طاهباز رو در همین زمینه با جلیل روشندل استاد دانشگاه در آمریکا بشنوید.
اختلاف عربستان و ایران نه تنها به پایان نرسیده بلکه در حال گسترش است و بحث اصلی فقط این نیستش که عربستان از نفوذ ایران در منطقه ناراحت است و یا اینکه نتونست در جنگ یمن و یا مسئله سوریه به نتایج مطلوب برسه، بلکه بحث یک کمی وسیع‌تر از این هست و این هستش که عربستان سعی میکنه در همه موارد ممکن با ایران به یک نوع موازنه قدرت برسه و تفاوت‌های مذهب شیعه و سنی فقط یکی از ابعاد این قضیه است. در این حال در برابر اقدامات ایران که غربی‌ها اون رو اقدامات مخالف ثبات منطقه‌ای می‌دونن، عربستان تنها یک ائتلاف نظامی داره که در حال حاضر درگیر جنگ یمن هست و قادر نیست از اون ائتلاف نظامی هم علیه ایران استفاده بکنه، چون در آن واحد نمیتونه در 2 تا جنگ شرکت بکنه. بنابراین خیلی امیدوار است که بتونه به نوعی جرقه رو بزنه تا کشورهای مثل اسرائیل یا آمریکا احتمالاً طبق محاسبات عربستان بتونن بهش کمک بکنن. و این کل قضیه است که به این ترتیب ببینید که به این صورت حمایت‌های کوچک منطقه‌ای خودش رو نشون میده.
آیا ما با روند جدیدی در چالش‌های عربستان، بحرین و امارات با ایران روبرو هستیم یا اینکه این همزمانی این 3 اظهار نظر میتونه اتفاقی باشه به نظرتون؟
همزمانی که به نظرم نمیاد به هیچ وجه اتفاقی باشه، ولی شیوه جدیدی داره بروز میکنه. این روند کاملا جدید استش که در واقع از متحدین منطقه‌ای خواسته میشه حرف‌های رو که ممکن هم از واقعیت داشته باشه، ما وارد ماهیت اون حرفا نمیشیم، اینها رو موقعی مطرح بکنن که همصدایی ایجاد میکنه با اون چیزی که عربستان سعودی خودش داره میگه و در نتیجه اگر که آتشی روشن بشه این وسط به جنگی رخ بده، اون موقع نتیجه چیزیست که عربستان سعودی دنبالش هست. منتها من فکر کنم در این محاسبات یک اشتباه بزرگ وجود داره و اون هستش که اگر جنگی در منطقه خلیج فارس رخ بده، الزاماً به موازنه قدرت بین عربستان سعودی و ایران ختم نمیشه و فراتر از امنیت نظامی و امنیت اقتصادی منطقه بلکه امنیت اقتصادی و نظامی دنیا رو به خطر میاندازه.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با جلیل روشندل استاد دانشگاه در آمریکا. در بخش بعدی بار دیگر همکارانم با شما خواهم بود.